الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در رابطه با انسان مؤمن در دو جلسه قبل مطالبی رو به صورت کلی از آیات قرآن کریم و چند روایت شنیدید. مسئله دیگری که قرآن برای اهل ایمان واقعی بیان کرده، اوصاف مردم مؤمنه، ویژگی های مردم مؤمنه، که این مردم در دنیا چگونه زیست میکنن، وقتشون رو چگونه هزینه میکنن، اعضا و جوارحشون رو چگونه خرج میکنن. البته در این زمینه، یعنی بیان ویژگی ها، آیات زیاده. بعضیاشو من آدرس میدم فقط به خاطر اینکه بدانید در این زمینه قرآن مجید به قول امروزی ها چقدر سرمایه گذاری کرده. از نمونه اون آیات، آیه 177 سوره مبارکه بقره است که یه نکته ظریفی در ابتدای این آیه هست و اون اینه که پروردگار عالم این جمع رو، این گروه رو، این قوم رو، تمام وجودشون رو به عنوان بر تعبیر کرده. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اگر بخواهید بدانید نیکی چیه، خوبی چیه، بر چیه، ولکن البر من آمن بالله، با مطالب دیگری که در آیه هست، ولکن البر من، این من در عربی معنی الذی میده، موصول اسمش، یعنی کسی که. این که میگم بر، حالا براتون توضیح بدم، خدا میفرماید که این بر وجود چنین انسانی با این ویژگی ها. و بعد پروردگار یه بخشی از ایمان قلبی اینا رو بیان میکنه، یه بخشی از مسائل عملی رو بیان میکنه، یه بخشی هم از مسائل اخلاقی رو. هیچ کدوم اینا مزاحم زندگی مادی انسان نیست، بلکه اگر زندگی مادی با این عناصری که در آیه خدا می‌فرماید بنا بشه، خیر دنیا و آخرت انسان تأمینه. یعنی یه مقدار آدم دقت بکنه، حقیقت زندگی همین 15 موردیه که در آیه 177 مطرح. این یه آیه، از جمله آیاتی که ویژگی های اهل ایمان رو معرفی کرده، یعنی مؤمنین واقعی رو، اونایی که جدی هن و دینشون زبانی نیست، یا به تعبیر دیگر قرآن دینشون نه بازیگریه و نه سرگرمی، بلکه ایمانشون ایمان اصیل، ایمان واقعیه، برای تحصیلش هم زحمت کشیدن، یا رفتن درس خوندن، معارف الهی رو دیدن، یا نه با عالمانی که در معارف الهی کار کردن سر و کار پیدا کردن. از غیر این دورا هم نمیشه اون ایمان واقعی رو تحصیل کرد. لمن کان له قلبون یجراهشه او القى السمع و هو شهید، یا از طریق تحصیل علم یا از طریق گوشه. از جمله آیات ده آیه اول سوره مبارکه مؤمنونه که من این روایت رو در تفسیر مجمع البیان مرحوم امین الاسلام طبرسی که در قرن نهم نوشته شده اونجا دیدم. خب مجمع البیان واقعا یک کتاب مورد توجهیه، هم در دنیای شیعه چون مؤلف شیعه است، هم در دنیای اهل سنت چون کتاب علمیه، قویه، استواره، محکم. ایشون نقل میکنن وقتی که این ده آیه اول سوره مؤمنون نازل شد، پیغمبر فرمودن جار بزنین مردم بیان مسجد، پر شد مسجد، مسجدی که پیغمبر دیواراشو خودشون کمک کردن بنا کردن، زمان خودشون حدود 1200 متر بوده. و میدونید که اون روزگار قبله نمام نبود، طول و عرض جغرافیایی هم که دانشمندان اون زمین حساب کرده بودن اصلا هماهنگ با طول و عرض امروز نیستش. بعدم مدینه به مکه فاصلش پر کوهستان و تپه و دره و سربالایی و سرازیری، و کی حالا تو شهر مدینه میتونه دقیقاً قبله رو به مردم نشون بده؟ نه ابزاری هست، نه قبله نمایی، نه طول و عرض جغرافیایی. پیغمبر اکرم وقتی نمازشونو بعد مسجد قبا در مسجد مدینه شروع کردن، فرمودن به طرفی که من میستم شما بیستی. در یک کتابی خوندم که قبلهی که پیغمبر نشون دادن بدون یه میلیمتر پس و پیش با طول و عرض جغرافیایی زمان ما مطابق، نه با زمان خودش. واقعا اگه آدم بخواد خداشناس بشه و خدا رو باور بکنه، فقط پیغمبر رو ببینه که قرآن میگه یه آدمی که نه درس خونده بود، نه خط نوشته بود، نه معلم دیده بود، نه منطقش مدرسه داشت، نه منطقش خط نویس داشت، یه مرتبه در یه لحظه کنار غار حرا، یه لحظه جامع علوم اولین و آخرین میشه. سعدی میگه که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این خدا واقعا اگه عالم خدا نداشت، یا چیزی آفریده نمیشد، یا اگه تصادف اشیا آفریده می شدن، یه رنگ بودن و یه شکل بودن و یه حجم بودن و یه طول و عرض بودن و یه اثر داشتن. پروردگار در قرآن می فرماید تفاوتها از نشانه های وجود منه. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. شما در کل تاریخ بشر دو تا گلو که صداش یه جور باشه، دو تا زبان که تون صدا یه جور باشه و رنگ 100% یه جور باشه پیدا نمی کن. این قالب ریزا رو اگه آدم بره پیششون، اونا بهتر برای آدم توضیح میدن که قالب ها از نظر عدد تو خودش میچرخه، یعنی محدوده، ولی این قالب زن چقدر قالب زده که در قرآن مجید میفرماید در قیامت شک نکنید که هم زندتون میکنم و هم قادرین علا ان نصوی بنانه. وقتی که خاک میان قبر رو دو مرتبه زنده میکنم به شکل همین انسان دنیایی و وارد محشر میکنم، تمام خطوط سر انگشتتون و عین دنیا بهتون بر میگردونم، اون وقت دو تا سر انگشت تو دنیا یکی نیست از نظر خط کش. ولی شما تو منزل در سر انگشت خودتون دقت کنید، خب چند هزار بار میشه اینا رو بالا پایین کرد که متفاوت باشه، تموم میشه نقشه. اما نقشه پروردگار در ایجاد خطوط سرانگشتان نه تموم میشه نه تمام خواهد شد. حالا جدیدنم یه کشف دیگه کردن که تو فرودگاه‌های بعضی از کشورها دیگه به جای اثر سرانگوش از مردمه که چشم عکس برداری میکنن، چون دو تا انسان مردم که چشم یه جور ندارن. این خدا. من لازم نی آدم بره دنبال دریاها و صحراها و جنگلها و حشرات و پرندگان بگه عالم خدا داره به دلیل وجود این کلاغ یا این طاووس یا این گنجیش. همه دلیلا رو بذارید کنار، عالم یقینا خدا داره. دلیل کامل و اکمل و تمام که همه دلیلا تو اون دلیل جمع، محمد ابن عبدالله. من چرا نگفتم امیرالمومنین؟ چون امیرالمومنین خودش 30 سال عمرش از پیغمبر تغذیه شد، ولی پیغمبر از کجا تغذیه شد؟ باز علم امیرالمومنین گرفته شده از پیغمبره، اندیشه های امیرالمومنین گرفته شده از پیغمبره، ولی مال پیغمبر کیه؟ پیغمبر که 40 سال لابلای مردمی زندگی میکرد که نزدیکترینشون و قوم خویشترینشون ابولهب بود و عاص بن واهل بود و عتبت بن ربیعه بود و ابو جهل بود و بین یه مش وحشیترین حیوان دنیا زندگی میکرد. اکی تغذیه شده ایشون؟ من به دوستانم یه وقت گفتم که تمام لحظات پیغمبر که خوشبختانه ضبط هم شده قابل دقت و قابل ملاحظه است و حیرت انگیزه. تمام لحظات مثلا وقتی به دنیا اومد، من علتشو ندیدم تو کتابا که چرا مادر بزرگوارشون آمنه بنت وهب به ایشون شیر ندادن. باید احتمال قوی بدیم شیر نداشت، ناچار شدن به دایه بدنش. یه دایه‌ای بود اومده بود مکه دنبال بچه میگشت، نزدیکای مکه هم خونش بود. خبر دادن به عبدالمطلب که این دایه‌هایی که اومدن بچه گرفتن و بردن، یه دایه‌ای مونده، اینم با خر لنگ اومده. گفت بگین بیاد. دایه اومد، اسم چیه؟ حلیمه، سعدیه. خب این دوتا لغت خیلی معنی داره. باری که الان فعلا به اسمت حلیمه سعدیه. خب این بچه رو برد و ببر دهتون، شیرش بده، اما زود بیار ببینیمش. شما طاقت فراغشو نداریم. این بچه چشم و چراغ خانواده ماست. خب دقایق نوشته شده. حلیمه میگه من سوار خر لنگم شدم، لنگی خر گرفته شد، سالم 100% شد، راهوار شد، تندتر رفت، اووردیمش ده. اون سال بارون فراوان بارید و محصول ما که فقیر بودیم محصول خوبی شد. اما حالا تو خانه عبدالمطلب اولین باره، میخواد بچه رو شیر بده. یه طرف سینش 20 ساله بر اثر یه بیماری خشکیده، اصلا شیر نداره. یه طرف سینش یه شیر داره، خود علیمه هم تازه بچه زاییده، حالا میخواد دوتا بچه رو از یه طرف سینه شیر بده با کمک غذایی، یعنی حالا یا شیر شتر یا شیر گوسفند یا شیر گاو. خب بچه رو خوابون تو دامه، هر کاری کرد سینه حلیمه رو بگیره نگرفت، مثل بچه دو سه روزه دهن وانه میکرد، میبردش تا نزدیک سینه میبستنش. بهش گفتن که خب برش گردون طرف سینه چپت. گفت شیر نداره 20 ساله. گفتن حالا برش گردون شاید بگیره، حالا شیر نداشته باشه، انقدر که مکیدن سینه تو به دهنش مزه کنه را میفته برو خوردن. برش گرد، دهانشو که به اون سینه گذاشت، مثل چشمه اول بهار شیر شروع کرد اومدن. که من به دوستانم گفتم تو این کار دو سه تا حرف پیغمبر داشت، نه این که حال بچه سه روزه حرف بزنه. امروزا یعنی این چند ساله ما میگیم پیام داده شد، پیام میدن شهدا، پیام دارن رزمندگان، پیام دارن. این دیگه در ایران اصطلاح شده پیام. پیام داشت کار پیغمبر. یک، من نیومدم از شماها چیزی بگیرم، من گدای هیچ چی شما زمین نشینان نیستم. من نه این که از شما نیومدم چیزی بگیرم، چیزی هم که خودتون ندارین اومدم بهتون بدم. یه نمونش این که تو شیر نداری، من شیر رو خودم بهت دادم. من گدای شما نیستم، من یه غنی هستم که خدا منو فرستاده که هر کی تو این دنیا هیچی نداره بهش بدم، که هم دنیاشو آباد بکنم هم آخرتشو. منو اینجوری فرستادن، ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. من یه نفر سیر و دارا، یه طرفم کل شما تا قیامت گشنه و ندار یه طرف دیگه. این یه پیام. پیام دوم این کارش این بود که حلیمه، من اومدم حقوق به غارت رفته بشر رو به بشر برگردونم. این شیری که یه طرف سینه توست، این حق بچه خودته، من نیومدم حق کسی رو بخورم، من نیومدم به حق کسی تجاوز بکنم. بعدم چرا من این ور اون ور میکنی؟ من نه راستیم نه چپیم، الیمین و شمال مزله، من نه این طرفیم نه اون طرفی. مثل جدم ابراهیمم، ابراهیم حنیفن قانتن، یه انسان درست، درست راه، درست کردار بود. برای چیه منو اینوری میکنی اینوری قرار میدی؟ تمام وجود من به طرف پروردگاره، چی کار داری میکنی تو زن؟ فربود مردم رو جمع کن. حالا هر کی اومد تو کوچه ها تو خیابون، مدینه کوچیک بود، همه رو جمع کردن تو اون مسجد 1200 متری، رفتن منبر. منبری هم که خودشون طرح داده بودن، که من همه جا میگم منبر پیغمبر طبق طرح پیغمبر سپله بود، این منبرهای بلند و پیغمبر قبول نداشت، 10 پله و 8 پله و 9 پله و حالا چرا 3 پله قرار دادن، 2 تا قرار ندادن؟ برای اینکه جمعیت خیلی زیاد باشه 3 پله باشه که آخر جمعیت هم حضرت رو ببینن، یکی هم کوتاه قرار دادن که با مردم در ارتباط باشن و مزاحم گردن مردم نشن. رو پله 10 این مردم کله بالا بکنن، رگشون خوش بشه، استخونشون درد بگیره، بتونن راحت مستقیم پیغمبر رو ببینن. واقعا فدای او که همه چیش رو دقت بود، رو نظم بود، رو روانشناسی بود، رو روانکاوی بود، رو توحید بود، رو اخلاق بود، همه چیش الهی محض بود. رفتن منبر، انزلت علیه عشر آیات من اقامهن دخل الجنه. این دیگه بالاترین سندیه که پیغمبر به امتش داده. فرمودن مردم 10 آیه به من نازل شده که هر کسی این 10 آیه رو عمل بکنه نه بخونه، من اقامهن، علم این 10 آیه رو بلند کنه، خیمه این 10 آیه رو بلند کنه، این 10 آیه رو بذاره رو دوش عمل، رو دوش کوشش، رو دوش جان. من اقامهن اگر این کارو بکنه دخل الجنه، بهشتی شدنش و ورودش به بهشت یقینیه. فقط کسانی هم بودن زمان خودش عمل کردن و پروردگار عالم به اونا بشارت داد، عمل کردن. آیه 25 سوره بقره است، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینجا دیگه نباید دادن به خودش شک بکنه، منی که مؤمنم در حد خودم عمل صالح انجام دادم، یه اشتباهاتی هم تو حوزه وجودی خودم داشتم، نه اینکه یه مملکت رو بچاپم، حق یه ملت رو ببرم، خونی رو بریزم، تجاوزی بکنم به مال مردم، به ناموس مردم، نه، یه اشتباهاتی در محدود کار خودم کردم که در جلد 2 اصول کافی احادیث اول امام صادق می‌فرماید این اشتباهات حوزه وجودتون باعث نمیشه که در بهشت و بروتون ببندن. شما که با ما هستید عاقبت ولو بدی داشته باشید به اصلتون که از اونجا آفریده شدید گل ما بر میگردین، نمیرین. شما اموی نمیشین، عباسی نمیشین، آمریکایی نمیشین، اسرائیلی نمیشین. شما 4 تا اشتباه بکنید پشترتون هم دست خدا هست، هم دعای ما هست، شما رو به ما نهایتاً بر میگردونه. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چه آیه این آیه؟ این آیه بحث علمی داره، واقعاً حیرت آوره. من الان فرصتی ندارم اون بحث علمی رو براتون مطرح کنم. یه نکته در آیه است که تازه 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 بعد قرن 18 برای دانشمندان اروپا روشن شده است. اونا یه ذره از این نکته که در این آیه بوده خبر نداشتن. حالا من نمیدونم این آیه رو دیدن یا نه، فکر نمی کنم اون دانشمندانی که من دیدم این حرفا رو زدن اونا ندیدن قرآن مجید و اهل حرفام نبودن. ولی یه نکته بسیار جالبی در آیه هست که به صورت قانون تبدیل ماده به انرژی و تبدیل انرژی به ماده بعد قرن 18 مطرح شد. چقدر بسش کف زدن و بالا پایین پریدن و چراغ می کردن و عربده کشیدن که عجب قانونی رو در نظام جهان ما کشف کردیم و ما این قانون رو تو آیه 25 سوره بقره داریم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. کلما این قانون تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده تو این قطعه آیه است. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ولهم ازواج مطهره هم فیها خالدون. من دیگه نباید در حق خودم تردید بکنم، من باید خوشحال باشم، قصه دار نباید، کافران باید قصه بخورن. من و شما که در حد خودمون اهل ایمان و عمل صالحیم باید یقین بکنیم به نجاتمون. اگه خودمونو تا خروج از دنیا به همین شکل حفظ بکنیم باید یقین بکنیم. اینقدر پروردگار از سوء ظن متنفره که در جلد 11 وسائل و شیعه 20 که مرحوم آیت الله لزما بروجردی چاپ کردن این روایت اونجاست که قیامت یه پرونده تمومی رو خدا میگه ببرین جهنم، همه ماتشون میبر، نه ریاکار بوده، نه زناکار بوده، نه عرق‌خور بوده، نه ظالم بوده، آدم درست حسابی، ایمان، عمل صالح، ولی حکم قطعی میشه ببرینش جهنم. به پروردگار عالم میگه تقصیر من چیه؟ تو پروندم که چیزی نبود که حالا دلم خوش باشه بگم اون کارو کردم و جهنمی شدم. چیکار کردم من؟ خطاب میرسه تو همه حرفای من گوش دادی، آدم مؤمنی هم بودی، آدم خوبی هم بودی، به من سوء ظن داشتی که حالا خدا بالاخره ما رو نجات میده یا نمیده. نفرت دارم از این حالت، برو جهنم. نباید سوء ظن داشت، نباید. حالا یه روایت دیگه نقل میکنن اونو یه مقدار باید با دقت تحلیل کرد که امر میکنه کسی رو ببرن جهنم و بایدم بره جهنم، یعنی جهنمی هست ولی آدم بریده‌ای نیست، کافر نی، مشرک نی، بارش سنگینه، باید بره جهنم. وقتی داره تو رای جهنم میره پی به حالت انتظار سر بر میگردونه، انگار یه چیزی رو کم داره. خطاب میرسه که چته؟ وسیعی سر تو بر میگردونه. به پروردگار میگه من اصلاً به تو این گمانو نداشتن منو ببری جهنم، من تو دنیا که بودم همش یقین داشتم منو نجات میدی، خطاب میرسه ملائکه دروغ میگه، دروغ میگه، ولی من از بس که از گمان خوب خوشم میاد به خاطر همین که داره میگه، گویی که داره دروغ میگه، ولی نجاتش بده. حالا دیگه اینجا میگه من گمان نداشتم به تو منو ببری جهنم، من با گمانش باهاش معامله میکنم که داره اعلام میکنه، در حالی که اینجوری نبوده. این هم هست. حالا این 10 آیه رو شما منزل ببین. اواخر آیات سوره فرقان از اینجا شروع میشه، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا 7-18 آیه ویژگی های مؤمنه. آخرین سوره‌ای که ویژگی ها رو خیلی منظم بیان کرده نه پراکنده، سوره معارج، از این آیه الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون. اینا ویژگی های مردم مؤمنه. خب خدا بخواد فردا شب یه نکته بسیار مهمی در قرآن راجع به مؤمن هست، یه نکته است، البته 2 آیه است، آیه مسائل عظیمی رو داره، ولی من بیشتر عشقم اون نکته آیه است که شاید شما صدها بار آیه رو شنیده باشید ولی به این نکتهش توجه نکرده باشید. انشالله فردا شب. شب سوم بریم سراغ اون دختر خانومی که تو خیلی از مسائلش با مادرش وضعش یه جور بود. خیلی سخت، خیلی سخت. ما که مؤمنیم و عاطفه داریم، مسئله دختر برامون غیر قابل تحمل. حالا تو خونه نشستیم یه یکی از بچه ها یه مش بزنه به دختر 3-4 سالمون، داداشش بزنه، مادرش بزنه، سه حال آدم به هم میخور. من که اینجورم. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 سالم به غم و شور و شم، گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان، گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است، گفت بدو زینب زار عزیز، اینقدر عشق از غم هجران مری، کرده سفر با به تو این چند روز، اینقدر شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زمان، بار قبر خرمن آدم زمان، رفت به خواب و زتنش رفت دید مه روی پدر را بخواب، کی پدر مهر تو سودای من رفتی و از جور بدان وای من دست زدم روی پسر پدر بوسه داد پیش پدر لب به شکایت گشاد رفتی و مازار به دوران شدی دست کش فتنه عدوان شدی بابا با داشت حرف میزد سر و صورت بابا رو میبوسی یه مرتبه از خواب بیدار شدید بابا نیست همون خرابه اینجا بود که انقدر گریه کرد تا سر بابا رو براش آورد